کرد تو کنترل توپ. اما تو فوتبال به بازی خوب امتیاز نمیدن، نتیجه است که میتونه امتیاز در پی داشته باشه. ایران امروز تو فاز دفاع همین خوب عمل کرد، بدون نقص بازی کرد، بازیکن‌ها دفاعی تک به تک و قلدرانه بازی کردن، موفق بودن، پوشش‌ها رو خیلی خوب دفاع انجام دادن، منهای یه اشتباه فردی، کارنامه دفاع موفق بود. اما تو فاز حمله همینجا موفق نبودن بازیکنای تیم ایران، قدر چند تا موقعیتاشون رو ندونستن. اما باز توی جمله فوتبالی میشه گفت که پیروز توی این تورنمنت‌های به این مهمی که اسمش انتخابی جام جهانیه، پیروزی تو خونه، گرفتن سه امتیاز و نباختن در خانه حریف میتونه در آخر صعود و موفقیت رو در پی داشته باشه.
فری برز، از موضوع فنی صحبت کردی، اشکالات یا بگیم مسائل تیم ایران از نظر فنی در این دوتا بازی که تا حالا در این چارچوب داشته چی بود به نظر تو؟
اشکالات همین جان کلن دوتا مورد بود که خیلی به چشم میاد، یکی یه تمام کننده خوبه و یکی یه بازی سازه. توی پست مهاجم که پست نوک تلاش همه بازیکنان تو تاکتیک تهاجمی باید به گل تبدیل باشه، مربی معمولا میتونه تو طراحی این نقشه و استراتژی موثر باشه، اما دیگه نمیتونه وقتی که یه مهاجم تک به تک شد با دروازه‌بان حریف، مربی بیاد توپو بزنه تو گل. تو این چند سال اخیر بعد از رفتن علی دایی، یعنی خداحافظیش از فوتبال، تو این پست ما نداشتیم. بعدم بازی سازی هم بعد از مشتبه جباری از استقلال و علی کریمی از پرسپولیس و محرم نبیدکیا از سپاهان که با پاسوی تو در و مینیاتوری به قول فوتبالی‌ها مهاجما رو با دروازه‌بان تک به تک می‌کردن، فوتبال ایران اصولا همین تو این دوتا پست تو این چند سال اخیر مشکل داشته. اما اینا همه دلیل نمیشه که تو این فوتبالی که الان ایران در صدر آسیاست و قدرت درجه اول فوتبال آسیاست نتونه بره بالا. من فکر می‌کنم که این آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران قادر خواهد بود با این استراتژیایی که ما ازش شناخت داریم تو این چند سال ازش دیدیم، شناخت حریفا، شخصیت دادن به بازیکن‌ها که برن مقابل حریفا نترس بازی کنن و برن تو دل حریفا و از اسم اونا نترسن، مثل اون جام جهانی که ما مقابل آرژانتین واقعا بازیکن‌های ایران خوب بازی کردن، ایران قادر خواهد بود به عنوان یکی از دو تیم اول و دوم گروه صعود کنه و مستقیما بره جام جهانی 2018 روسیه.
خب یکی دو دقیقه وقت داریم فریبرز جان، الان وضعیت در جدول چجوریه در گروه ایران؟ شانس ایران چقدر هست؟
ایران امروز بازیش با چین 0-0 بود، با توجه به اون سه امتیازی که از برد قطر تو اون بازی جنجالی به دست آورد پنجشنبه گذشته، 4 امتیازی الان صدر جدول. البته جالبه بعد از بازی ایران و چین امروز همین سوریه با کره جنوبی مساوی کرد، یعنی این تساوی سوریه تونست به صدرنشینی ایران تو این گروه آ کمک کنه. الان ایران 4 امتیاز اول، کره جنوبی 4 امتیاز دوم، تفاضل گل ایران بهتره. سوریه چون تو خونه خودش نمیتونه پذیرایی بکنه از تیم‌ها، تو مالزی برگزار شد بازیشون، از حدود ساعت 8:30 شب به وقت ایران هم قطر تو دوحه از ازبکستان پذیرایی میکنه. تو این گروه ایران، کره جنوبی، ازبکستان، چین، سوریه، قطر الان اول تا ششم هستند. اگر تو بازی قطر با ازبکستان ازبک‌ها نبرن، یعنی یا مساوی بشه یا قطری ها ببرن، این جدول همین جوری میمونه. در پایان هفته دوم ایران صدر جدول، کره یا دوم میشن و همین جور به پایین که عرض کردم. و بازی بعدی هم پنج شنبه 15 مهر هست که ایران باید بره ازبکستان اونجا بازی بکنه و از هر گروه هم همین دو تا تیم مستقیما میتونن برن به جام جهانی، مستقیما جام جهانی 2018 روسیه. نتایج گروه دو هم من بگم، امروز عراق 1-2 به عربستان باخت، باز هم عراق چون تو زمین خودش نمیتونه پذیرایی بکنه از تیم ها، تو مالزی این بازی برگزار شد. تایلند هم تو بانکوک با 2 به ژاپن باخت، ژاپن توی نتیجه دور از انتظار تو بازی اولش 1-2 به امارات باخته. تو این گروه هم عربستان الان 6 امتیازیه از 2 بازی در صدر جدول. بازی استرالیا با امارات هم حدود نیم ساعت دیگه شروع میشه که در امارات برگزار میشه. استرالیا اگه بتونن امارات رو ببرن تو زمین امارات که کار سختیه، اونها هم 6 امتیازی خواهند شد.
ممنونم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. و حالا میرسیم به برنامه هفتگی صدای شما همراه با آزاده توکلی.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و همکارم آزاده اسدی توضیحات بیشتری درباره برنامه‌ای به نام کردستان از پایی که با من تیرباران شدن رو در اختیارتون قرار خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
کولبران افراد محلی در مناطق مرزی استان کردستان ایران هستند که اجناسی رو به صورت غیر قانونی بر روی پشت خود یا اسب و قاطر و الاغ به خاک ایران وارد می کنند و گاهی در این مسیر کشته می شوند، که در برنامه های مختلف رادیو فردا از وضعیت کولبران گزارش های متعددی تهیه شده و امروز همکارم آزاده اسدی در استدیوی صدای شما مهمان ماست تا توضیحات بیشتری در رابطه با برنامه‌ای به نام کردستان اسب‌هایی که با من تیرباران شدند در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار بده. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
این برنامه در واقع درباره حیوانات کولبران هست، حیواناتی مثل اسب، الاغ و قاطر که کاسبکارها و کولبرها در منطقه مرزی ایران و عراق که بیشتر منطقه کردنشین ایران هست ازشون استفاده میکنن، برای اینکه بارهایی رو که از ایران میبرن و بیشتر از کردستان میارن به ایران که بفروشن از این حیوانات استفاده میکنن. مسئله‌ای که الان پیش اومده و مدت هاست که البته بوده و تقریبا در سکوت گذشته این هست که حیواناتی که برای باربری استفاده میشه به راحتی در منطقه مرزی کشته میشن، مرزبان‌ها بهشون تیراندازی میکنن. اونطور که کولبرها میگن، اونطور که فیلم‌ها و عکس‌هایی که منتشر شده نشون میده، بعضی ها رو به صورت گروهی اعدام میکنن، بهشون تیر میزنن، بعضی ها رو زنده زنده میسوزونن، بعضی ها رو هم میگیرن که بعدن به مزایده بگذارن که بفروشن. ولی گفته میشه که تعداد زیادی از این چهارپاها رو که در حال نگهداریشون بودن انقدر بهشون غذا ندادن که از گرسنگی و تشنگی تلف شدن.
اگر با حیوانات کولبران اینطور برخورد میشه، پس با خود کولبرها چطور رفتار میشه؟
من باید اینو البته تأکید کنم که در مورد خود کولبرها ما تا حالا ویژه برنامه‌های زیادی داشتیم، به خصوص توی برنامه تخصصی مربوط به حقوق بشر، برنامه دریچه در رادیو فردا خیلی به این موضوع پرداخته شده، ولی به موضوع حیوانات کولبرها پرداخته نشده بود و من از اونجایی که روی مسائل محیط زیستی و حقوق حیوانات هم کار می‌کنم، این موضوع به نظرم موضوعی اومد که باید روش کار می‌شد. به غیر از بحث حقوق حیوانات، بحث ماندن جسدهای بوگرفته و فاسد شده این حیوانات در فضا هست که باعث میشه که مشکلات مختلف زیست محیطی و مشکلات بهداشتی برای مردم منطقه به وجود بیاد. حتی گفته میشه که مردمی که در اون منطقه زمینهای کشاورزی دارن به خاطر این لاشه های فاسد شده ای که تا ماه‌ها ممکنه از اونجا جمع نشه و تبدیل به اسکلت میشه، نمیتونن حتی سر زمینهاشون برن. این شاید یکی از دلایلی هستش که من به این موضوع پرداختم، ولی مسئله خود کولبرها هم مسئله بسیار مهمی هست و ما تا به حال خیلی بهش پرداختیم.
کردستان اسبایی که با من تیرباران شدن رو میتونید چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران بشنوید و بازپخش این برنامه پنجشنبه 2 بعد از ظهر، جمعه 5 عصر و شنبه ساعت 11:30 شب به وقت ایران خواهد بود و همینطور فایل صوتی این برنامه رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شما قرار خواهیم داد که با جستجوی هشتگ کردستان یا کولبران میتونید این فایل رو پیدا کنید و بشنوید. و اگر شما هم از شاهدان عینی هستید و یا در مناطق مرزی استان کردستان ایران زندگی می کنید و از شاهدان عینی هستید، با ما تماس بگیرید و از مشاهدات خودتون بگید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به احمد منتظری و متهم شدن احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، به اقدام علیه امنیت ملی. احمد منتظری روز دوشنبه 15 شهریور ماه خبر داد که به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی متهم و با قرار کفالت 70 میلیون تومانی آزاد شده. کانال تلگرام آیت الله منتظری همچنین خبر داد که احمد منتظری در پاسخ به این اتهام دادگاه ویژه روحانیت شعبه قم نوشته که اتهام وارده را قبول ندارم و چون از مواد قانونی ذکر شده اطلاعی ندارم، پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد. آیت الله منتظری در این فایل صوتی که در هفته‌های گذشته بسیار خبرساز بوده، خطاب به مقام‌های قضایی حاضر اعدام‌های تابستان سال 67 رو بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این به ندرت درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی تابستان 67 سخن گفته بودند. یکی دیگه از خبرهای رادیو فردا مربوط به فیلترینگ تعدادی از خبرگزاری‌ها و سایت‌هاست که روز یک شنبه از سوی مقامات قضایی صادر شده. وزیر ارشاد ایران هم در این مورد گفته مقام‌های قضایی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را فیلتر کردند، ما پاسخگو نیستیم. هفته گذشته سایت معماری نیوز هم به دلیل انتشار گزارش‌های مفصلی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران از دسترس خارج شد و سردبیر معماری نیوز با شکایت شهردار تهران به دادگاه احضار شد. روز 14 شهریور هم دستگاه قضایی ایران دو خبرگزاری موج و برنا و چند سایت خبری از جمله پویش، نوه صبح و پرژن خودرو را به دلیل شکایت در مراجع قضایی مسدود کرده. رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و این بار هم نامه یک معلم به حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو منتشر کرده که در اون نوشته شده وزارت اطلاعات مشکل امنیتی بیگناهان را حل کند. محمود بهشتی لنگرودی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان در نامه‌ای به آقای روحانی از او خواسته تا به وزیر اطلاعات دستور دهد نسبت به حل مشکلات امنیتی کسانی که با دخالت غیرقانونی دولت گذشته و به ناحق راهی زندان‌ها شده و یا برایشان پرونده سازی شده اقدام کنند. آقای بهشتی لنگرودی در این نامه با اشاره به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی و سخنان اخیر وزیر اطلاعات نوشته می‌دانم که رفع برخی موانع از محدوده توان و اختیارات دولت شما خارج است، اما بازپسگیری شکایت‌های وزارت اطلاعات و شنیدن فریادهای تظلم‌خواهی کسانی که جرمشان انتقاد از سیاست‌های غلط دولت گذشته بوده نه تنها توقعی بالایی نیست، بلکه در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی حضرت عالی است. پربیننده ترین گالری عکس مربوط به عکسایی بود از ناتینگ هیل لندن و جشنواره رقص و آواز در این منطقه در پایتخت انگلستان. در مورد فیلم‌های ویدئویی هم که منتشر کردیم، شوخی با کاروان المپیک در ریو هست که در سایت رادیو فردا منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.